من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. اصل این سوره میخواد بگه که چی میشه که آدم خوب نمیشناسه زندگیش رو و قیامتش را. اصلا چی میشه که یهو یه کسی در مقابل دعوت پیامبر السلام که پیامبر اومدن دین ارائه میدن، میگید که آقا این دین است، این خصوصیاتش است، این ابتداش است، این انتهاشه، اگرم عمل نکنین عذاب سختی دارید. میگه چی میشه که یهو میان میگن که چی؟ اگه راست میگی بگو یه سنگ همه حالا بخوره تو سر من. انگیزه مخالفت با دین انبیا رو این سوره میخواد تحلیل کنه. بعد فرمود که اینه که آیه اول در واقع جهت کلی سوره رو روشن میکنه که چی شده که سأل سائلون به عذاب واقع، چی شده است که یک سائلی اومده است میگه که آقا اون عذابی که میخوای بیاری همه حالا بیار اگه راست میگوی مثلا. بعد میگه خب پیغمبر خصوصیات این عذاب اینه، صبر بکن، اینا به مراحل میرسند که همه چیزشون حاضرن فدیه بدن ولی فایده نداره و این عذاب بعد جوری برخورد میکنه با کسایی که چی؟ تد آو من ادوره و تولا. آیه 17 و 18 میگه این عذاب با کیا برخورد میکنه، کیا را میخونه، جذب میکنه، چون عذاب قیامت شعور داره مثل این دنیا نیست. میگه کیا را میخونه؟ من ادبره و تولا، اون که پشت میگردونه در محل نمیذاره به راه های سعادت، بی تفاوت هست نسبت به سعادت حقیقی. و جمع فعاو و این فقط دنبال این است که جمع کنه یه چیزی رو برایش ظرف درست کنه، به اصطلاح خزینه کنه. بعد میگه که حالا چی میشه که این به این روز میفته چون این هرسش رو جهت نمیده، ما بهش هرس دادیم تا متعالی کنه خودش را، این هرسش رو بد جواب میده. پس همه مقابله ها را میفرماد اینه که این هرسش گریبانش رو گره. هرسی که وسیله‌ای بود تا خلأها و نقصاشا بشناسه و تلاش کنه که اینا را جبران کنه، خود هرس براش شد مسئله و افتاد توی دنیا و دنیا دار. و دیگه به این خصوصیات افتاد که نداشته باشه جیغ میزنه، داشته باشه بخل میبرزد، اون چه که گذشت. بعد فرمود خب حالا درمان مسئله چیست؟ درمان مسئله برای این که دین را خوب بشناسه و بتونید خوب بپذیرید باید این هرس را بکشید، هرس منفی را بکشید. گفت چطوری میشه هرس منفی را کش؟ این آیات شماره 22 تا 26 گذشت که گفت باید اهل بند عبادت را در خودش شعله ور کنه، بعد در بند نماز استدام بورزه، یعنی در صلاتش دائم باشه، یاد حق در قلبش نمیذاره که عنانش را حرص ببره. بعد فرمود که اهل انفاق باشه، بدونید مقداری از این مالش مال بقیه است. از طریق سخافت هرس کشته میشه که بحثش شد. والذین یصدقون بیوم الدین، و دیگه چی؟ اونایی از هرس رها میشن که قیامت رو تصدیق کنن، یعنی در جانشون قیامت را به باور بکشونن. دو تا بحثه. آیه 26 میگه که تصدیق کنن قیامت را. آیه 27 میگه بلرزن از عذاب. این دو تا با هم فرق میکنه. هم وقتی یاد قیامت بیفتن هرس درشون کشته میشه که اون ولع زیادداری در قلبشون حکومت نمیکنه. وقتی که در مقابل قیامت نگران بشن، ببینن که واقعا خطرناکه، اینا در خودشون شدید کنن، اینا بیشتر در از هرس آزاد میشن. آیه اینه والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. اشفاق یعنی اون حراس و اضطراب. خب اینجا بحث اخلاقی عمیقی خوابیده. چطور اینا رو ما در جانمون ایجاد کنیم؟ خب همین طوره دیگه. شما خودتون ببینید، اگه یه چیز رو بخواید دوست داشته باشید، یواش یواش دوست دارید. اراده ها گاهی وقتا کمک میکنه، درسته که حالات قلبی همش هم ارادی نیست، درسته، اما شروع دراز مدت میشه از طریق اراده ها بشه. مثلا شما یه وقت یه بخاری خریدید، همین تو خریدین اون گوشه باشه، یه وقت یه کاری میکنید که علاقه من بهش بشید، یعنی دل بهش میدید، میخواید دوستش داشته باشید، یواش یواش دوستش دارید. داریم حالات نفسانی مثل حالات مکانیکی نیست. شما برای بلند کردن این لیوان خیلی سریع اراده کنی برمیدارید، اما برای اینکه این بخاری رو دوست داشته باشید مثل این نمیتونید. اینجوری نیست که خب من از امرو میخوام این بخاری رو دوست داشته باشم، نمیشه. ولی میگه یواش یواش حالات نفسانی هم میتونید در کنترل بگیرید، یعنی فقط دراز مدت است. عین کسی است که میخواد از مواد مخدر دست برداره، این هم اراده میخواد، اما ارادهش مثل اراده برداشتن لیوان نیست. چرا؟ چون مواد مخدر بیش از این که آدم به اون ماده معتاد باشد، به روحن علاقه من به اون ماده است، به اصطلاح وهمی است نه مکانیک. میگه اینم همینطور آدم میشه دیگه کار کنه از قیامت بترسید. اولش خب میدونه قیامت هست، نه، وقتی ببینید که نه، بزرگان بزرگ ائمه ما گریه میکردن در مقابل قیامت، این اشفاق به قیامت در قلبش بکارد، نشا کند، این یه کار خوبی است. میگه کسی که بتونه این کار بکنه، به مرور این از هرس میرهد، دیگه هرس روزگارشا از بین میبره. بعد میگه آخه دلیلم داره. آیه 28 میگه آخه چرا که نه، چرا ما اهل خوف نشیم؟ شما میدونید که پیامبران بزرگی که معصوم بودن، یک بسیار با شعور بودن. میگن حضرت یحیی علیه السلام اینقدر گریه کرده بودن که گوشتای زیر چشمشون زخم شده بود، یعنی این از شور گریه. خب این آدم از عقل پره، عقلش بر اینه. خب شما امام سجاد علیه السلام رو ببینید، خب این دعا و دعای عجیب و غریبیست، این همه لابه و ناله به جهت شعور بر اینه است. خب این چیه؟ این بسیارم شیرین است. هم در شرح حال خود آیت الله دستقی رحمت الله علیه، خب داشتیم از این حالات که میگفتن گاهی وقتا ایشون از اذان صبح که نمازشون رو میخوندن تا آفتاب میزد، ایشون عموما مشغول خودشون بودند و به لابه میگذروندن، رحمت الله علیه. این حالت شیرینه. چرا؟ چون ان عذاب ربهم غیر معمول. خیلی قشنگ است این آیه. میگه چون عذاب پروردگارشون امنیت نمیاره، دلیل ندارد که ما آزاد بشیم، دلیل ندارد ما جزء عذاب نباشیم. خب ایمان اجمالی امنیت اجمالی داره، اما مگه همینه؟ آقا اونایی که وارد صحنه شدن میدونن که بعد از 10 سال 15 سال که غیبت نکردن، دروغ نگفتن، ریا نکردن، عبادت کردن، آتش هرمان، آتش این که خدا بهشون نظر نمی کنه، جهنمشون نمی برن اینا را روز قیامت، اما مگه هرمان کم سخت است؟ همین حالا شما ببینید یعنی بعد از 10-15 سال حس میکنی فقط دلت نورانی نیست، بی خدای، ضد خدا نیستیم، بی خدایی. این فرده اگه پرده رفق عقب همین چی میشه؟ این همون حسرت عجیبیست که پیغمبر میفرماد اکثر اهل بهش در حسرت هم. حسرت عذاب الحسره غیر عذاب علیمه. آدم اگه دروغ نگه و دزدی نکنه و اینه عذاب علیم نداره، اما عذاب الحسره چی؟ حالا تازه ما نمیدونیم که این یعنی منظور عذاب الحسره است. اون چه که این آیه میگه، میگه ان عذاب ربهم غیر معمون، خود خدا میگه، میگه اینا اینم میفهمن که عذاب خدا امنیت نمیاره. ببخشید غیر امن است آدم از عذاب خدا. حالا اینا داشته باش، و وقت آدم ولی چقدر قشنگ است اینا به قلبش برسونه. خب باید برسونیم، لطف خدا سبب بشه برسونیم. میگه این آدم هم از حرص نجات پیدا میکنه. دیگه کی؟ والذین هم لفروجهم حافظون، اونایی که شهوات خودشون را کنترل میکنه. الا علی ازواجهم آما ملکت ایمانهم فانهم غیر معلومی. الا اون یعنی اینایی که شهوتشون رو کنترل میکنن، الا برای همسرشون و کنیزکاشون، اون محرم محرمند، کنیزکم به فرد محرم. میگه اون وقت اینا غیر و ملومینن، در این جهت ملامت نمیشن. یعنی تعبیرا دقیق سا نه، یعنی این اینجا اینا از این جهت ملامت نمیشن. اون وقت اصل مسئله چیه؟ که اگر شهوت رو کنترل کنی هرس برات حکومت نمیکنه. یه کسانی که همه ابعاد شهوت رو کنترل میکنن، اون وقت الا این که به محارمشون اون مسئله نداره. بعد میفرماد فمن ابتغا ورا ذلک فاولئک هم العادون. کسایی که ماوراء اینا، یعنی ماوراء محارمشون، شهوتشون را بزنند و بندازند. اینجا شهوت، چه شهوت چشم، چه شهوت زبان، چه شهوت گوش، چه شهوت فرج، اینا همش را شامل میشه. میگه اینا تجاوزکارن به حریم جامعه، به حریم خانواده، اینا آدم های متجاوزن. علامه طباطبایی یه بحثای بسیار خوبی دارن راجع به خانواده و اینکه چرا باید حریم خانواده از طریق حفقت حفظ محارم حفظ بشه، در جاش باید بحث بشه. جمله ای هم که اینجا میگن از همون بینش اساسیشون برخوردار است که میفرمان پس هر کس با غیر این دو طایفه، که منظور کیا بود؟ همسران و کنیزکان، ارتباط و تماسی پیدا کنن، متجاوز از حدود خدا شناخته شده و حریم خانواده میشکند و امنیت ارتباط بین پدر و فرزند از بین میرود. خیلی جمله های عمیقی است و در جای خودش بحث مفصلی میکنن که اصلا اگه این نظام خانوادگی از بین برد چه مشکلاتی در جامعه به وجود بیاد. ولی سیاق سوره الان این نیست که رو اینا بریم. میخوا بگه که هرس رو از طریق کنترل شهوت میشه در خود کش. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. دیگه کیا میتونن این هرس رو در خودشون از بین ببرن؟ اونایی که رعایت میکنن امانات و عهد را. خب ببینید اینجا همین جوری یواش یواش مثل یک بشکه‌ای در نظر بگیریم که این سوراخ‌های ریزی داره. هر سوراخی را که بگیریم یک همین مشکلمون کم میشه دیگه. هرس یکی از جایی که ظهور میکنه اینه که ما امانت بقیه برامون مهم نباشه، به هر معنای امانت. دیگه چه شغلی که در اختیار ما میذارن باشه، چه وظیفه‌ای که به عهدمون میذارن، چه حقوقی که پیش ما گذاشتم، این یه اصله که ما گاهی وقتا دیدین مثلا بچه های مردم امانتن پیش ما معلم ها. خب این اگه ما دائم بفهمیم اینا امانتن، هرس نمیتونه میدان بگیره. این خودکاری که دست ماست تو اداره امانت مردم است، کل نیست. یعنی ریزه مسئله خیلی مشخصه، هرچی که عنوان امانت داره اگه رعایت بشه اون هرس خانمان برانداز از بین میره. بعد میفرماد و عهده، عهد مستقیم تر است، یعنی همون میثاق و تعهدی که انسان ها دارن. آدم باید نسبت به اون تعهدی که داره بسیار وفادار بمونه. کردیس خیلی بحث خوبی اینجا شده است، ولی من در یه جمله جمعش کردم. آدمایی که طبیعت انسانیشون را و فطرتشون را نسبت به حقوق افراد خوب کنترل کردن، بعضی آقا امانت مردم مال مردم است، تعهدی که نسبت به افراد بستیم باید عمل کنیم. حتی اینجوری بگم، داریم که پیامبر یه بار با یه کسی سر یک محلی وعده کردن، من یادم رفته است، ولی اینا میدونم که مدتی نسبتاً متنابهی نیمه، مثلا یه روز دو روز سه روز بعد یارو یادش اومد که با پیامبر وعده کرده است اومد. بعد پیامبر فرموده بودن که مضمونش دارم عرض میکنم که اگه یک سالم نیمده بود وامیسادم سر وعده. در رابطه با اسماعیل صادق الوعد در روایت داریم که بیش از چند سال، باز من ذهنم نیست، بیش از چند سال سر یه وعده واستاده است. این خلقا میرسونه، شاید بگیم با روابط امروز دنیا نمیخونه، خب آخه اون طرفش هم کمن آدم ها که اینقدر وعده یادشون بره، ولی اگه ما بدونیم خود این یک عملیست که نمیذارد ما پراکنده کاری بکنیم، خب این خودش قشنگه. حالا نمونه های حرص تو دنیا زیاد میشه دید، حالا نمیخوایم رو نمونه هاش که اون جلسه بحث کردیم دوباره تاکید کنیم. جلسه قبل تر این انشاءالله خوب حل شد که حرص چقدر بده، برای همین هم این آیات حالا مفیده است که میفهمیم این بعد چطوری جبران کنیم. میفرماد والذین هم به شهاداتهم قائم، که این در واقع تأکید همونه، اون شهادت هایی که به عهدش است رو با پاش واسطاده است، عقب نشینی نمی کنه. یعنی اگه به عهدش گذاشتن یه جا باید شهادت بدهد وامی سدروش، یعنی منکر نمیشه، شانه خالی نمی کنه. جزئی است مسئله، ولی شاید تأثیرش خیلی شدید باشد اینجوری. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، بعد میفرماد اینا صلاتشون رو حفظ میکنن. اونجا گفت که دائم الصلات، اینجا میگه نمیذارن از دست بره، فرمودن که اهل مراقبه. اینا با هم فرق میکنه، یه وقت است ما نمازمون رو میخونیم به وقت هم میخونیم، یه وقت است نمیذاریم از دست بره. دیدین آدم قبل از نماز تو اذانش میگه حی علی خیر العمل، یعنی آقا این بهترین عمل حساب بشه. تا حالا اگه بدم به ذهنش القا کنه، به قلبش تفهیم کنه که این بهترین عمله، حالا نمیذاره از دست بره، به راحتی نمیذاره از دست بره. از اونورم که نمیشه دوباره بلند یه نماز دیگه بخونید به عنوان واجب، که اگه شک نکنید و نقصی تو نماز نباشه که نمیشه بگو حالا به دلمون نچسبید یکی دیگه بخونی، نمیشه، شرط تکرار یا نقص است یا غفلت. خب میگه همینا باید خوب نگه داری. میگه اینا آقا تلاش میکنن نمازشون رو حفظ کنن. خب دیگه بعد میگه حالا اینا جاشون چیه؟ اولای کفی جناتن مکرم، اینا در بهش خیلی گرامی هن، معلومه است که هم تو بهشتن هم مقامشون بالاست. خب این چند تا آیه میخواست بگه چی؟ میخواست بگه که اگه آدم روابط بین خودش و مردم را و روابط بین خودش و خدا را درست کنه، این حرصش کشته میشه. حرصه چیه؟ همیشه یه چیزی را تعطیل میکنیم حرصه متقویت میشه. یعنی همیشه حرصه اینجوری به وجود میاد که یه وظیفه میشکنه. حالا اینجا بحث کلی قمل، شما دقت کن، کسایی که احسان به والدین نکنه، یعنی بر اون وظیفه خودشون نسبت به والدینشون خوب رعایت نکنن، عموما اینا از یه طرف دیگه یه حرصای بدی گرفتارشون میشه. جنبندیش میشه اینا کرد. بعد خدا میفرماد که فکر نکنید اگه از اینا دست وردارید مسئله دون حل میشه، تا تلاش نکنید که از طریق اعمال این اعمال این وظایف، انجام این دستورا، این حرص رو نگیرید، شما فکر میکنید بهش میرید. میخواد بگه که اینا یه نوع نفاق است. میخواد بگه که این ادعاهای دینی که درش حرص کنترل نشده یک هجوم دروغین است به دین. ببینین آیات بعدی چیز عجیبی داره. فمال الذین کفروا قبلک مهتئین عن الیمین و عن الشمال عضین. خب معنیش عجیبه، میگه پیغمبر این کافرا چشونه که اینقدر به تو هجوم میارن، که به تو نظر دارن، قبله یعنی نظر توجه کردن، از چپ راست به تو نظر دارن. آیه بعدی رو میخونیم بعد برمیگرد. آیت ما او کل عمر ان منهم ان يدخل جنت نعیم. آیا اینا فکر میکنن که همشون رو میبریم بهش؟ کلا، این کار نمیکنیم. خب خیلی عجیب میشه، یخت التفات بفرمان. پس اینایی که به پیامبر هجوم میارن اینا بودن که اینان که میخوان برن بهش. بعد میگه که این کافرها چی میگن به تو اینقدر هجوم میکنن؟ یعنی این که به اینا میگه کافر. حالا فرمایش علامه اینه که اینا منافقن. البته منافق واقعا کافره، ولی خدا میگه اینایی که اینقدر به اصطلاح تو هم محکم با فشار به تو رو میکنن، محتئین. محتئین معنی کردن یعنی به شکل خیره خیره از سر خس، یعنی ظلم میزنن به تو. آم میخواندن برن بهش، فکر میکنن که اینجوری میرن بهش. پس معلومه است اینا از قیامت هم خیلی فاصله نرن، یعنی اینا منکر قیامت نیستن. اینا فکر میکنن همین جوری بدون اینکه خودشونا بسازن، بدون اینکه حق مردم رو بدن، بدون اینکه هرسشون رو کنترل کنن، میرن بهش. میگه چی اینا میرن بهش؟ اینا چی فکر میکنن؟ فمال الذین کفروا. دلم میخواد دقت بفرمایید، یه خورده مسئله است. خدا نجات بده همه ما را. میگه که اینایی که به تو رو آوردن و دارندم زلزل به تو نگاه میکنن، از یمین و شمالم از چپ و راست به طور پراکنده به تو رجوع میکنن، آیت ما و کل امرئن منهم ان یدخل جنت نعیم. اینا طمع دارن که همشون برن بهش. یعنی این طمع است که فکر میکنن برن بهش. چرا این فکر را میکنن؟ اینا حق ندارن این فکر را بکنن، چون اون حرصشون را نکشن، چون برنامه‌ای که خدا داده است در صلاتشون دائم نیستن، حافظ صلاتشون نیستن، نگران از قیامت اشفاق ندارن. نه کلا، اینطور نیست. ما اینا را با این روحی اصلا نابود میکنیم. میفرمان انا خلقناهم مما یعملون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم و ما نحن بمسبوقين. چند تا آیه میگه که نه آقا، اینجور نیست که این طمع اینا فایده نداره، اینا برنامه ندارن برای اصلاح خودشون. ما خلق کردیم اینا را از اون چیزی که اینا میدونن، مثلا که چی که از نطفه هر کسی را خلق میکنه. میگه خب ما اینا را از نطفه خلق کردیم، خب پس ما میتونیم اینا رو نابودن بکنیم. یه آیه رو ول کنیم، سیانو رو با چهل، چون اون جمله معترضه است. بعد دوباره برمیگردیم، میگه انا خلقناهم مما یعملون. اینا میدونن ما اینا رو از چی خلق کردیم. پس چی؟ ما قادری علی ان نبدل خیرا منهم، ما میتونیم اینا رو عوض کنیم، یه ده بهتره بیاریم. و ما نحنو به مسبوقی، کسی از ما جلو نمیتونه بزن، نمیتونه اینا یه نقشه ای نمیتونن بکشن که از دست ما درن. بعد آیه چهل میگه که مگه یادت رفت از جهان در قبضه ماست؟ فلا اقسمو برب المشارق والمغارب انا لقادرون. گفتیم فلا اقسمو رو اصطلاح میفرمان که یعنی خود قسم. فلا اقسمو رو میفرمان یه اصطلاح است، یعنی قسم به مغرب و مشرق. یعنی چی؟ یعنی نگاه کنین مغرب و مشرق در دست ماست. پس چی؟ انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منهم، ما میتونیم بهتر از اینا بیاریم. این موزگیری منافقانه که هم بهش میخوام برن، هم هیچ برنامه ای نمیزن، هم براشون پیغمبر تو عزت و عظمت نداری، دست کم میگیرن، با تو هم بد برخورد میکنن، اینا میخواندن برن بهش، همچه خبری نیست. اینها رو ما از بین میبریم، یه نسل سالم تری میاری. میفرما فزرهم ولشون کن پیغمبر، اینا نمیخوان اصلاح بشن. یخوزو و یلعبو حتی یلاقو یومهم الذی یوعون. ببخشید یوعدون. فزرهم، اصلا رهاشون کن. چون آخه آدم تو ذهنش میره که خب آخه با این آدم ها چه کار کنه؟ همه ادعای دینداری میکنه، هم که همه زندگیشون سراسر هرسه، هم هم که انگار فکر میکنن از دست خدا در رفتن، فکر میکنن میشه رو دست خدا بزنن. و ما نحنو به مسبوقین دقت کنید، یه از ما جلو نمیزنن. یکی بگید که چی؟ این دنیا کلا سر خدا آخونده گذاشتیم، اون دنیا هم سر خدا میذاریم. هم به اصطلاح خودمون رو حزب الله جا زدیم، هم هم که بدی میکنی، هم دنیا پرستی، هم قیافه دینی میگیری. میگه خب میگه این روحیه را اینا فکر میکنن که رو دست خدا نعوذ بالله زدن. میگه نه، فزر هم پیغمبر رهاشون کن اینا را، اصلا نمیخواد قصه اینا را بخوری که اینا حالا میتونن از دست نظام در برن. چون آخه اون طرفش آدم یهو گاهی وقتا اینقدر دلش میسوزه که فکر میکنه حالا همه بعدا رو باید خوب کنه، یا حالا این آدم ها که کلک میزنند اینا، حالا مثلا ما باید بفهمیم و به همه بفهمونیم. نه آقا، دنیا دست خداست، هر قد تونستی. مگه خیلی این بدیه ای که تو این نظام شد، خیلی این چهره ها را خدا رسوا کرد، خدا باعث شد بنی صدر کی باورش میاد با اون رأی که آورد بعد اینقدر بدیش روشن بشه. میگفتن که شهید مطهری رحمت الله علیه فرموده بودن من همین که بنی صدر از هواپیما اومد پایین اون روز دستش را گذاشت دستم، یه لحظه احساس کردم دست شیطان تو دستم. حالا با اون سلوک و صفای آقای متعدد، ولی حالا شهید متعدد چه کار میتونست بکنه؟ بیرخری یکی دیگه باید این زن. حالا اگه ایشون میخواست قصه بخوره که خب بد میشه، اینقدر قصه بخوره که جانش از قلبش کنده بشه، نمیشه که. اینجا میگه پیغمبر فزر ها ولشون کن، راست وظیفت برخورد کن باشون. یخوزو و یلعبو، خوز یعنی فرو رفتن، فرو برن تو شهوات خودش. و یلعبو، شما قصه بخوری که بعضی ها خوناشون اون پشت و پس الان مشروب میخوره. خب بخورم، به ما چه؟ هیچ وظیفه ما نیست که کانگستر بازدار وسط خیابون مشروب بخورن. چون به نظام اجتماعی توهین میشه، خب وظیفه مونست که ما وظیفه مونست دهنی مردم هم بکنیم. اگه بدمستی نکنه وسط خیابون، ما هیچ وظیفه ای نداریم که بریم دهنش رو بکنیم یهو مشروب خورده باشه. اینا وظیفه ما نیست. این کافر، خود قرآن میفرماد اینا مقصدشون دنیاست. آیه قبل رو نگاه کنید، بازی خودشون، حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون، تا خودشون اون ملاقات کنن اون عذابی که بهشون وعده داده است، وعده داده شده است. منظور این که میخوا بفرماد این طرف قضیه هم یه هرس منفی نداشته باشی. من نظرم اسکای وقتا مذهبی ها از این ورم هرس میخورن، فکر میکنن که باید تو خونه همه آدم ها خوبی خوب باشن، هیچ بدی هم نکنن. یا مثلا ما بریم مثلا تو خونه ها قصه بخوریم که تو خونه ها ویدیو هست. خب به ما چه؟ آقا اینا مثلا فیلم ها سکسی میاد، خب ببینیم حد ما نیست؟ دنیا هم که دست خداست. اصلا اینجور برخورد کردن یعنی نداشتن توکل. ما تلاش بکنیم در حد خودمون اجتماعمون رو اصلاح کنیم، کسی هم که با برخورد منفی نظام مقدس اسلامی را بخواد ضربه بزنه، باش برخورد مناسب بشه. بقیهش به ما چه؟ فزر ها، آخه بعد از اینکه حجت تمام شد ولشون کن، اینا مطمئن باشین کاری نمیتونن بکنن. یعنی وقتی که مسلمونا در اسلامشون جدی بودن، یه فعه قلیله کافیست. قرآن میگه ما با یه فعه قلیله حکومت حق نگه میداریم. وقتی حکومت حق شد، هر کس میتونه دینداری کنه، هر کس هم خواست بدی کنه خب میره اون گوشه بدی میکنه. حکومت حق حکومتی نیست که بد توش پیدا نشه. در زمان حضرت حجت صلوات الله علیه هم بد هست خوب هست، حکومت حقه. نه اینکه همه خوب بشن، بگه میشه همه خوب بشن. همیشه نظام امتحان نظامی است که هر کس بتونه بد بشه، هر کی بشه خوب بشه. شما حرف دونه بزن، حرف حقو بزن، خوب بزن، نصیحت ده بکن، ارزش ها رو براش ارزش قائل شو، در جامعه جاری کن، حاکم کن، حتی با شمشیر حکومت دست بگیر. حکومت تو اسلام نم رأی اکثریت اینا تو این چیزا مطرح نیست. حالا که حکومت اسلامی شد، بله رأی اکثریت این که کی برد مجلس. ولی حالا اومد ما هیچ کی اسلامو نخواست، خب نخواست با شمشیر باید اومد سر کار. پیغمبر تکی اسلامو میخواست، هیچ کی هم نمیخواست، با تکی اومد سر کار. یه نفر بود این حرفا که حالا مثلا دموکراسی رعایت کنیم، حالا تو مردم اسلامو نمیخوان، بت پرستی میخوان، بت پرست بشه. نه دیگه، تو مسئله حاکمیت حق رأی مردم ملاک نیست. خود قرآن میگه فاکثرهم کارهون، میگه پیغمبر اکثر مردم چون با شهوت سر کار دارن کراهت دارن از دین تو. اما تو دین حاکم کن، چه با شمشیر چه با رأی، اونش دیگه مهم نیست. بعد در اجرای نظام اسلامی البته رأی مردم باید باشه، امیرالمومنین هم همین روشو داشتن، در رأی در اجرا بالاخره مردم باید دل بدن به حکومت، نظرشون این باشه که کیره بذارن کیره نگذارن. بعد از این مدتی هم اگه خدا کمک کنه اون میلشون به طاغوت و صفات فاسد از بین میره. و واقعا اینجوریست، همه اینا هی میگن که گفته میشه گاهی وقتی که آقا نمیدونم مردم بد شدن، اینا نه، از جهتی بد شدن، از جهاتی هم انصافا خوب شدن. یعنی یه بدنه دینی در جامعه داره شکل میگیره، یه دویان بله بله بنا نیست که بد نباشه تو جامعه، بناست که بدنه دینی در جامعه پیدا بشه. حالا شما دوباره حالا امسال ماه رمضان نگاه کنید، با همه این ناراحتی ها و اینا من به شما قول میدم حتما بهتر از پارسال هجوم دینی هست. شما یه زمانی آقا یاد نیست اصلا پیدا نبود تو این کشور ماه رمضونه، واقعا پیدا نبود. حالا آقایون بهتر میدونن، الان آره ماه رمضان که میاد میبینی نه قشنگ معلوم است ماه رمضان، زوری هم که نیست که میگم همیشه. حالا ممکنه یه کسی هم فکر کنه مثلا یکی از کمیته میترسه نمیدونم روز خالی نمیکنه، ولی اینا شما خودتونم میدونید که هیچ وقت نمیشه عقیده را با بند و بس ایجاد کرد در جامعه، خود مردم میپذیرن. حالا اونم که مثلا یه دستورات یا یه بخشنامه داده میشه برای 4 تا کافه است که درشون رو پایین بکشن، اما بازم اون زمونه هم میرفتن اون تو کافه از همه وقت شلوغ‌تر بود، فقط در پایین بود. این روحی باید از هم جدا بشه. غنای ایمانی چیز خوبیست، مؤمن باید غنی باشه. بعضی ها فکر میکنن به ما امتیاز میدن که مثلا مذهبی میشن، این خیلی خطرناکه، اصلا نباید اینجور باشه. آقا اینجا باید یه غنا داشت، نه آقا خودت بدبخت میشی. حتی تو خانواده ها وقتی میخوان بچه ها را تربیت کنید اینجور نیست که باجشون بدیم که مسلمون بشن، نه آقا باید بترسونیدشون از عذاب، میترسن به حمدالله بچه ها خوب میفهمن، بچه ها چون فطرتشون سالمه زود وصل به قیامت میشن، همین حالا حس میکنن آتش. میفرماد که نه پیغمبر برشون کن برای روزی که بهشون وعده داده شده است، و یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنهم الی نصب یوفزون، روزی که اینا از قبرها میان بیرون. اینجا قبر عموما یعنی برزخ، القبر هو البرزخ، چون روزی که قیامت میشه اصلا این زمین و خاک اینا همه رفته است، همه شده است، همه اومدن، یه سیحه میاد تمام میمیرن، زمینی و زمین همه میان برزخ. بعد در برزخ یه نفخ دمیده میشه برزخیا میمیرن، بعد یه نفخ دمیده میشه اونایی که در برزخن میان قیامت، که این اونو میگه نفخه قمخ میگه من الاجداث، اجداث یعنی قبر، از امام میپرسن من قبر در محول برزخ، این تو ذهنه اگه نره بعد میفهمند، بعد یا نقاشی هایی هم میکشند که مثلا یارو با خاکا بلند شده سینا از حرفا نیست. اصلا با صیحه اول یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین غیر این زمین میشه، بعد همه نابود میشن، زمینم نابود میشه، بعد برزخ. حالا برزخ چقدر طول میکشه دیگه نمیدونیم. بعد تازه در برزخ نفخه اول دمیده میشه و همه برزخیا میمیرن. در نفخه دوم از برزخ میان کجا؟ قیامت، که این اجداث یا قبر یا رقد، اینا تو قرآن همش هست به این منظوره. میگه روزی که اینا از قبرهاشون که همون مقام برزخیه میان کجا؟ سراعن میدوند بیرون با یه شتابی، به انگار یک علامتی گذاشتن اونجا میدوند به طرفش، که ظاهرا همه میتوند به طرف اعمال خودشون دیگه. میفرماد الا نصبن یوفزون، پرتاب میشن میپرن به سوی یه نصب، یه علامتی، خاشعتن ابصارهم، اینا رو میگه، اینایی که حرسشون کنترل نکردن، خاشعتن ابصارهم ترحقهم ذله، اینا چشمشون پان و ذلت هم گرفته استشون، فراشون گرفته است، ذالکل یوم الذی کانوا یوعدون، یه خب این روزی است که بهشون وعده داده شد. پیغمبر کاریشون نداشته باش، همونقدر که دلت میسوزه میگیدین را همونقدرم غنی باش از این که این نمیخواد آدم شد. خیلی خوبه ساگه اگه ما آقا بتونیم قیامت را نسب العین خودمون قرار بدیم، خیلی همه چی حل میشه. عموما چرا ما خیلی حرص میخوریم از دست بدا؟ اینکه فکر کنیم همین دنیا فقط هست. در اصل که این آیه خیلی کمک میکنه. همینجا وقتشه که بنده بگم. حتی مثلا متهم میکنن، میگن آقا این مذهبیا، میگن حالا سرمایه داره بذار هر کاری دلشون خواست بکنه، قیامت یه فکری براشون میکنه. اینا رو مارکسیستا میچسبوندن به ما که اینا مسخره میکردن، ولی خب واقعا همین طوره. راست دنیا شما میتونین آدم بدر رو مقابله کنین و خیلی هم نمیتونین. ما واقعا نمیتونین بدر خیلی اذیت کنیم، فوقش میکشیمش دیگه. تازه ما چه کسی را میتونیم بکشیم؟ اینجور که نیست که اسلام شمشیر داده بشه دست ما، همطور زود زود سر ببریم که عموما سر بردن مال بیرون مرزهای اسلامی است. عموما بر دشمن باید تازید، نه بر دوست درونی. درون عموما درون به این راحتی کسی به این گروه بود که هر کس باش ما این گروه آقای سید مهدی هاشمی هر چی را تصمیم میگرم، هر کی فکر کردن که همه باید کشتشن دیگه، هر کس با آقایون بد بود زود حکم قتلش هم میداده. این روحیه روحیه خطرناکه. هر جا میخواد باشید، منم باشم همینطورم، فکر بکنیم که آنی باید یکی را کش، نه آقا اینطور نیست. ما نهایتش مؤمنا را غیر مؤمنا را یه برخوردای میتونید بکنید، ولی شما مطمئن باشید که برخورد اساسی شما نمیتونید تو این دنیا بکنید. خدا بهشون این مهلت را داده است که درند. مثلا حالا یه کسی معلوم شد ضد انقلاب است، از اداره بیرونش کردن، چیکار میکنه؟ میاد میره یه بونگاوا میکنه در برابر اداره گیرش. حالا شما باید هرس بخورید؟ نه همینه. مگه نشده خیلی اینا که ما اون روز از آموزش پرورش خودمون بیرون، یعنی که من شغلم هم آموزش پرورشیه دیگه، بیرونشون کردیم، بعد اومدن بیرون چندین برابر من و شما وضعشون خوب شد. حالا ما هرس بخوریم که عجب ان شاءالله بیرونشون نکردشون؟ نه آقا، ما فقط وظیفمون انجام بدیم. همینه. حالا شما حالا مثلا برین اون کارم ازشون بگیرید. اصلا خدا دنیا رو اینجور نساخته است که این آدم‌ها فرصت و مهلت نداشته باشن. شما نمیتونید دنیا رو تنگ کنید برای بدا، بنام نیستم که این کارو بکنم. همون که اسلام میگه، میگه آقا راست این که به حریم جامعه دون تجاوز نکنن، کنترلشون کن. همین، یه روزه نخورد وسط خیابون، مشروب نخورد وسط خیابون، اصلا هرسم نخور که این بد جنس تو خونش داره مشروب میخوره. به من البته اون قسمتیش که به حریم جامعه است، یعنی طوری تو خونهشون مشروب میخوره که جامعه میدوند، حکم جامعه را دارد اونا، که فقه برا ما مسئله اونا روشن کرد. عرضم اینه که دامنه عقوبت بدان را گسترده تر از دنیا بدانیم تا یه مقداری موضوع گیریمون تغییر کنیم. میفرماد چه پیغمبر؟ ببین میگه چه حتی یلاقو یا مهم الذی یوعدون، یعنی ولشون کن، ولشون کن تا قیامت سر نصیبشون اون چه که باید بشه بشه. منظور پس این موضع گیری، پس جمع بحث این بود که قیامت یه خصوصیات خاص خودش داره. این قیامت اومدنیست، نزاعست، کاری میکنه که کباب میکنه جان را، تکه تکه میکنه اطراف را، با افراد خاصی برخورد میکنه که حریص شدن نسبت به دنیا. حرص اینجوری از بین ببرید تا قیامت، حرص اینجوری از بین ببرید تا انتخاباتون صحیح بشه. اونایی هم که با همه تذکرات شما بازم مسیر خودش نمیرن، به شما خیلی نباید دتمه بزنید. نظام الهی با فئه قلیله میماند به شرطی که اونا آبرومند نشن بی محلی به بدکارا. یه وقت از پیه کسی میاد، یه رپورتری میاد میره با همین خانم بی حجاب مصاحبه میکنه، این کار بسیار خطرناکه. همیشه گفتن که اینا را ولشون کنی، یعنی اصلا نیاریندشون در صحنه ذهن و زندگی خودتون. اینم یکی از مثل آقای فزرخون، ولشون کنی. اگه این کار نکنه، از قدیم هم گفتن توصیف نکردن بدی مرگ بدی است. چرا اینقدر تو اسلام داریم که آقا نگوید، غیبت نکنید، شهوت افراد را به بقیه نرسونی، تشییع فاحشه نکنی، برای اینکه توصیف نکردن بدی مرگ بدی است. عدم ذکر بدی مرگ بدی است. اصلا بدی از بین میره. بعدان وقتی که ورشکسته شدن دیگه یواش یواش آبروشون در صحنه اجتماع رفت، اینا تلعلو و تشعشع ندارن، از بین میره. خدا انشالله به حق امام زمان قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. بار الله پروردگارا، ما را موفق به انجام وظایف شرعیه خود بگردان. خدایا یاد خودت را به لطف و کرم خودت در قلب ما پایدار بگردان. خداوندا بار الها حرص منفی که عمر ما را برباد می‌دهد در ما فرو بنشان. خدایا وظایفی که باعث نابودی حرص منفی است بر ما تو لطف کن، الهام بشود و توفیق انجامش را بیابیم. خداوندا این انقلاب عزیز لطف و ودیعه توست، برای ما مبارک و پایدار بگرد. خدایا ما را شایسته سربازی این انقلاب قرار بده. بار پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. خدایا حضور قلب ما را در این جلسات بیش از پیش بگردان. خداوندا بار الها کسانی که در مسئولیت های این نظام تلاش می کنند در جهت احیای دین و دیانت موفق و معیدشان بگردن. بار پروردگارا مقام معظم رهبری را در پناه خودت مسون و محفوظ از همه بدیات بدار. بار الها ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.